بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 230 سطر 7 اشارتون الجسم المحدد للجهات لیس بعض و اجزائه التی تفرض اولا به ما هو علیه من الوضع و المحاضات من بعض. قبل از اینکه من وارد این اشاره که فصل 11 همه بشم توضیح میدم که در جلسه دیروز من عرض کردم که کلیات عناصر از مواضع خودشون بیرون نمیرند، پس موضع بر اونها واجبه. اگر موضع بر اونها واجبه قصری رو قبول نمی کنند، به لحاظ موضع قصری قبول نمی کنند و چون قصر قبول نمی کنند میل طبیعی هم ندارند. اینو باید اشاره کنند، میل شاید هم گفتن، احتمال میدم که گفته باشن، میل طبیعی که از طریق موضع ثابت بشه ندارند، ولی میل دیگر از ناحیه دیگر اگر اثبات کنیم مانعی نداره. از این طریق نمیتونیم میلی رو اثبات کنیم، چون از طریق موضع گاهی میل اثبات میشود در عناصر، چون موضعشون عوض نمیشه، یعنی قاصر نمیتواند به لحاظ موضع در اونها تأثیر کند، از این طریق نمیتونیم میل رو ثابت کنیم. اگر بخواد ثابت بشه باید از طریق دیگه ثابت بشه. یه مسئله دیگه این که در قبل از وعلم ان حصول الاجسام داشتیم للحجت المذکوره، من این للحجت المذکوره رو گفتم حجتی که در فصل 7 ذکر شده، درستم بود؟ حجتی که در فصل 7 ذکر شده بود در اینجا می آمد. می توانید این حجت المذکوره رو اشاره بگیرید به حجتی که در فصل قبل ذکر شده، یعنی در فصل 9 رحمون و بله در فصل 9 که وهمون و تنبیهون بود ذکر شده بود. یه حجت هم ما اونجا آوردیم تا ثابت کنیم که جسم میل دارد، اونجا هم یه حجت آوردیم. این حجت مذکوره رو میتونید اشاره بگیرید به فصل 9، میتونید اشاره بگیرید به فصل 7، هر دوش درسته. من فقط دیروز 7 گفتم، حالا امروز 9 اضافه میکنم. خب این دو تا مطلب بود که باید زمینه میشد به حرف گذشته. حالا وارد فصل میشیم. فصل 11، در این فصل میخوام ثابت کنیم که محدد الجهات دارای میل مستدیر است، هم دارای میل است هم این میل مستدیر است. مستدیر یعنی دورانی، یعنی اقتضا میکند حرکت دورانی را. مصنف در این فصل اثبات میکند که محدد الجهات میل مستدیر دارد، بیان نمیکند که این میل هم تأثیر میگذارد و فلک به حرکت مستدیر حرکت میکند. حرکت مستدیر رو بیان نمی کنه، فقط میل مستدیر رو که منشأ حرکت مستدیر ذکر میکنه. چون در اینجا بحثش در حرکت مستدیر نبوده، در حرکت مستدیر نپرداخته، فقط میل رو اثبات کرده. ولی خواجه هم میل رو اثبات میکنه طبق عبارت مصنف، هم اضافه میکنه حرکت مستدیر رو، و دو تا حکم برای فلک میاره. یکی این که فلک محدد دارای میل مستدیر است، دوم این که فلک محدد حرکت مستدیر هم دارد. این دو تا حکم مصنف خواجه در اینجا بیان میکنه. اما بیان حکم اول که در متن مصنف آمده اینه، بحث رو در موضع پیاده نمیکنه، چون محدد الجهات موضعش رو نمیتوان تغییر داد. بحث رو در موضع پیاده نمیکنه، میخواد از اون چه که در فصل قبل یعنی فصل 10 گفت استفاده کنه. در فصل 10 گفت اگر حالتی برای جسم غیر واجب باشد، از امور ممکنه باشد، اون حالت با علت خارجی قابل تبدل است، یعنی قاصر میتواند از طریق همون حالت وارد شود و بر این جسم قصری وارد کند. چون اون حالت حالت قابل زواله، قاصر میتواند اون حالت رو زائل کند و از این طریق بر اون جسم قصدی وارد کند. وقت از طریق قصد قاصر ما رسیدیم به این که میل طبیعی هم داریم، که اینا گفته شد و توضیح داده شد. الان میخوام بگیم که قاصر نمیتواند نسبت به موضع در فلک الافلاک دخالت کند، چون موضع برای فلک الافلاک واجبه و قرار شد امور واجبه تبدل پیدا نکنند بلکه ثابت بمانند. پس فلک الافلاک در ناحیه موضعش قصر قاصری رو طلب نمی کند. بنابراین ما از طریق موضع نمی توانیم استدلال شروع کنیم و منتهی بشویم به این که فلک الافلاک میل داره، چون ما میل رو در صورتی ثابت می کردیم که وجود قاصر باشه، قاصری تأثیر بذاره. اون وقت گفتیم اگر جایی تأثیر قاصر تأثیر میذاره پس میل طبیعی هم هست، با استناد از استدلالی که در فصل هفتم داشتیم. اما در جایی که قاصر نمیتونه تأثیر بذاره نمیتونیم وجود میل رو اثبات کنیم. خب اینطور شد که از طریق موضع نمیشود میل رو برای فلک الافلاک ثابت کرد. از طریق وضع چی؟ می فرمان وضع به معنای جزء مقوله هم در فلک الافلاک راه نداره. وضع به معنای جزء مقوله یعنی اشتباه گفتن، تغییر وضع. تغییر وضع در تغییر وضع به معنای جزء مقوله در فلک الافلاک جا نداره. وضع به معنای جزء مقوله در فلک الافلاک جایی تغییر وضع نداره. وضع یعنی وضع جزء مقوله نسبت اجزا به هم. نسبت اجزا هم در فلک الافلاک و همچنین در باقی افلاک گفتیم اجزای فردی هست، اجزای باقی نیستن، چون فلک الافلاک یک پارچه است بسیط، اجزا نداره بلکه اجزایش فرد میشن. پس اجزای فردی دارن، این اجزا به هم دیگه نسبت دارن، بنابراین وضع جزء مقوله در فلک الافلاک قابل تصویر هست، ولی تغییر وضع قابل تصویر نیست. تغییر وضع به معنی جزء مقوله به این معناست که جزئی که بالاتر از جزء دیگر است بیاد پایین‌تر قرار بگیره، جزء دست راست مثلا بره بالا یا دست چپ یا پایین قرار بگیره. این شدنی نیست، زیرا باعث خرق فلکه، باعث میشه که فلک شکافته بشه و خرق رو شکاف رو در فلک اجازه نمیدیم. پس بنابراین انتقال اجزا رو اجازه نمیدیم، انتقال اجزای فرضیه رو. وقتی انتقال اجزای فرضیه ممکن نشود، تغییر وضع به معنای جزء مقوله در فلک نهم راه نداره. پس چون تغییر وضع راه نداره، قاصر در این چنین وضعی نمیتواند تأثیر بگذارد. حتی از این ناحیه هم نمیشه وجود میل برای فلک الافلاک رو ثابت کرد. میماند وضع به معنای تمام مقوله. تمام مقوله هم به این معنا که نسبت گرفته شود بین فلک افلاک و امر داخلش، چون خارجش که گفتیم جسمی نیست که بخوام این فلک الافلاک رو با اون خارج بسنجیم، داخلش جسمی هست، با داخل مقایسه میکنیم، میگیم که این فلک الافلاک وضعش نسبت به فلک درونی خودش عوض میشود. این شدنیه. وضع به این معنا رو فلک الافلاک دارد، تغییر وضع به این معنا رو هم داره. یعنی وضع به معنای تمام مقوله که رابطه بین فلک الافلاک و فلک درونی هش هست، این قابل تغییره، این رابطه تغییر میکنه. با چه تغییر میکنه؟ با تغییر اون فلک درونی تغییر میکنه. یعنی فلک درونی اگر چرخید، وضع اجزاء فلک نهم با این فلک درونی عوض میشه. حالا فلک الافلاک فرض کنید ایستاده باشه، فلک درونیش اگر به چرخه وضع فلک الافلاک عوض میشه. پس این فلک بیرونی، فلک درونی که بیرون از ذات فلک الافلاک است، میتواند وضع فلک الافلاک رو عوض کند. دقت کنید این عبارت رو، این فلک درونی که خارج از ذات فلک افلاک است، یعنی طبیعت اونیست، میتواند وضع به معنای تمام مقوله فلک الافلاک رو عوض کند، تغییر دهد. پس به منزله قاصری که میتواند اون حالت غیر واجب فلک الافلاک رو عوض کنه، حالت غیر واجب. پس قاصر تونست در فلک الافلاک اثر بگذارد، اما در چی اثر گذاشت؟ فقط در وضع تمام مقوله فلک الافلاک اثر گذاشت و وضع تمام مقوله او رو عوض کرد. پس فلک الافلاک در این بخش که وضع تمام مقوله اش هست، قصر قاصر رو میپذیرد. با تبیینی که در فصل قبل کردیم و گفتیم هر جا قاصر راه پیدا کرد، طبیعت که مبدع میل است موجود است، در اینجا استفاده میکنیم که چون در وضع تمام مقوله فلک نهم قاصر توانست دخالت کند، پس فلک نهم در همین بخش که وضع تمام مقولش هست مبدع میل، یعنی اون تبایی که مبدع میل دارد، پس میل طبیعی دارد یا میل تبایی دارد. به این ترتیب میل تبایی برای فلک نهم ثابت شد. میل تبایی رو از ناحیه موضع برای فلک نهم اثبات نکردیم، چون در ناحیه موضع قصد قاصر رو قبول نمی کرد. از ناحیه وضع جزء مقوله هم ثابت نکردیم، چون از این ناحیه هم قصد قاصر رو قبول نمی کرد. فقط از ناحیه وضع تمام مقوله این میل رو ثابت کردیم، زیرا که فلک نهم از این ناحیه قصد قاصر رو قبول کرد و گفتیم اونجا که قصد قاصر می آید، اونجا مبدع میل که طبیعت هست موجود است. چون در فلک نهم قصد قاصر در این قسمت آمد، ما در این قسمت وجود تبع رو و در نتیجه میل تبعی رو نتیجه به دست آوردیم و ثابت شد که فلک نهم میل تبعی دارد. تبعی که میگیم از چه این قبلا؟ چون اعم تبع اعم از نفس و طبیعته، فلک نهم رو نمیخوام بگیم دارای طبیعته بلکه دارای نفسه، تعبیر به تبا میکنیم که عامه، نمیگیم طبیعی، نمیگیم میل طبیعی، چون میل طبیعی مخصوص عناصره و در افلاک میل نفسانی است. وقتی ما به جای میل نفسانی میتونیم بگیم میل تبایی، میگیم میل تبایی. حالا بفرمایید میل نفسانی یا بفرمایید میل تبایی، الان هنوز بحث در گردشش نداریم، بحث در گردش نداریم. خواستم ثابت کنم که فلک درونی میتواند در وضع تمام مقوله فلک بالایی که فلک الافلاک تأثیر کنه، لذا من فلک الافلاک رو ثابت فرض کردم، نه ثابت هست، ثابت فرض کردم تا تأثیر فلک درونی راحت تر معلوم بشه. ولی اونم میتونید متحرک فرض کنید، اونم متحرک فرض بشه، فلک درونی که داره حرکت میکنه یه نوع تغییر در وضع او ایجاد میکنه. من ثابت فرض کنم که راحت تر تصویر کنید مسئله رو، ولی فلک نهم ثابت نیست، همه فلک ها حرکت میکنن. بالاخره حرکت فلک هشتم که درون فلک نهمه تأثیر گذار است در فلک نهم، چه فلک نهم ثابت باشه چه متحرک باشه. فلک هشتم تأثیر گذاره، فلک هشتم که تأثیر گذاره به منزله قاصر حساب میشه، چون تأثیری میذارد که تأثیر طبیعت خود فلک نهم نیست، بیرون از طبیعته. هر تأثیری که بیرون از طبیعت باشه تأثیر قصریه، پس فلک نهم تأثیر قصری میذارد بر فلک هشتم، تأثیر قصری میذارد بر فلک نهم، و وقتی تأثیر قصری گذاشت فلک نهم مقصور میشه. چیزی که مقصور شد میتواند دارای میل، دارای مبدع میل باشد. پس فلک نهم دارای مبدع میل، اما در همین قسمتی که عرض کردیم قبلا گفتیم قصر نمیپذیرد، الان روشن شد که کجا قصر نمیپذیرد. شما در جوهر فلک نمیتونید قصری وارد کنید، در کیفش، در کمش، در موضعش، در وضع جزء مقولش، در هیچ کدوم قصر نمیتونه وارد کنه. فقط در وضع به معنای تمام مقوله میتونه قصر وارد کنه. میفرمایید قصر دائمی لازم میاد، قصر دائمی هم لازم نمیاد، چون که این قاصر با قصر اول اثر خودشو میذاره، قصر دوم قصر بعدیه، قصر دائمی نیست. این هر تغییری که این درونی ایجاد میکند، هر تغییری که ایجاد میکنه یه قصره. این قصر اول رو انجام میده تمام میشه، قصر دوم، قصر سوم، قصرها متعدده ولی دائمه، قصر دائمی لازم نمیاد. بله اگه یه قصر بود تا آخر ادامه پیدا میشد اشکال داره. قصر این که ما معنا کردیم این بود که نقطه عوض بشه، اون نقطه عوض میشه، دوباره نقطه بعدی عوض میشه، بار بعد نقطه بعدی عوض میشه. این تغییر اوضاعی که به وجود میاد یکی نیستش، بلکه تغییرات متعدده و قصرهای متعدد دوام قصر لازم نمیاد که اشکال داشته باشه.
این مال میل رو که اثبات میکنه، این میل باید یک اثر فاعلی داشته باشه، مثلا یک خاصیت، یه حرکتی ایجاد
کنه. همین نرسیدیم، نرسیدیم همین، ما ایجاد مال اثبات میکنیم.
اینجا ما میگیم که این ثابته، اون یکی حرکت میکنه.
من برای تاثیر قصری داشتم اینو بیان کردم، بلی ثابت نیست حرکت فلک نه. ما عرض کردیم که برای روشن شدن مطلب من گفتم، ولی وقتی که این فلک نهم میل داشته باشه از این میل استفاده خواهد کرد، اما بعدا خواهیم گفت استفاده میکنه، حرکت دورانی میکنه، همین میلش باعث حرکت دورانیش میشه. عامل دیگه برای حرکت دورانیش نداریم، نفس، طبیعت، تباع میل ایجاد میکنه، با این میل حرکت میده. حرکت فلک حرکت نفسانی است، حرکت نفسانی اون میل رو ایجاد میکنه، اول اون نفس میل رو ایجاد میکنه، بعد از اینکه میل ایجاد شد حرکت ایجاد میشه.
اینو میخوام بگم که این میل که الان واسش اثبات کردیم یک میل قابلیه، یعنی میگه که این قابلیت اینو داره که بپذیره.
میل قابلی نیست، قصر قابل قصر است، پس صاحب میل است. دلیل در فسقت این بود دیگه، چیزی که قابل قصر است صاحب میل است. قابلیت مال قصر، قابلیت مال میل نیست، میلش قابلی نیست، قصرش قابلی است. یعنی قصر رو قبول میکنه ولی میلش فاعل است، میلش فعال است، نه میلش قابل است. از راه اون قابل ما این فاعل رو نتیجه گرفتیم و فهمیدیم، از راه این که این چیز رو قبول کرد فهمیدیم که این میلی دارد، میل فاعلی دارد که میتواند این قبول رو، این قبول رو عوض کند. یعنی بالاخره خودشون که داره حرکت میکنه، وضعی رو که قاصر برش تحمیل کرده عوض میکنه، یه وضعی رو قاصر برش تحمیل کرده، این خودشون حرکت میکنه وضع رو عوض میکنه. یعنی با این میل فاعلی اون قصر رو بیاثر میکنه، دو مرتبه باز اون فلک درونی قصر بعدی وارد میکنه، اون باز فلک بالایی با میلی که دارد حرکت میکنه، اون وضع رو عوض میکنه. همواره این قضیه اتفاق میفته که فلک نهم از میل فاعلی داره استفاده میکنه. بله چون قبول کرده ما فهمیدیم که میل دارد، ما فهمیدیم، نه چون قبول کرده پس میل پیدا کرده که شما بگید میل از طریق قبول آمده. ما وقتی دیدیم این داره قبول میکنه فهمیدیم میل داره که داره قبول میکنه، چون دلیلمون اینو میگفت که هر چیزی که قصر رو قبول کند باید مبدع طبیعی داشته باشد یا مبدع تباعی داشته باشد. دلیلی که در فصل گذشته خوندیم اینطور دلالت میکرد. وقتی ما از طریق این دلیل فهمیدیم که چون فلک نهم دارد این قصر رو قبول میکند، در این قسمت قصر قبول میکنه، یعنی در وضع تمام مقوله، فهمیدین در وضع تمام مقوله میل داره، در بقیه میل نداره. لذا حرکتی که میکنه فقط حرکت وضعی است، حرکت موضعی، کیفی، کمی، جوهری هیچ کدوم نداره. چرا؟ چون در اون مباحی میل نداره، در وضعش میل دارد، پس حرکتش هم حرکت وضعی است. خب تا اینجا ثابت شد که فلک نهم دارای میله. بعد می فرماید این میل هم میل مستدیره. چون چنان چه در جای خودش ثابت می شود، حرکت مستقیم یا ثابت می شود یا ثابت شده. قبلا هم گفتیم حرکت مستقیم بر فلک نهم محال است، حرکت مرکب از مستقیم و مستدیر هم بر فلک نهم محال است، فلا یبقا جز حرکت مستدیر. بنابراین اگر میل دارد باید میلش مستدیر باشد، چون میل مستقیم یا میل مرکب در مورد او راه نداره، به بیانی که در جای خودش گفته شده. اینجا دیگه بیان نمی کنه. اینجا فقط بعد از اینکه میل رو اثبات کردیم میگیم این میل علی سبیل الاستداره است، پس میل مستدیره. اما چرا علی سبیل الاستداره است؟ به همون بیانی که گفتیم، چون علی سبیل الاستقامه محاله، علی سبیل ترکیب من الاستقامه و الاستداره محاله، پس حتما باید علی سبیل الاستداره باشه. این تمام کلام ابن سینا است. ابن سینا در وقت توضیح مطلب اینطور مطلب رو طرح میکنه، میگه اون اجزاء فرضی فلک این جزءش دارای وضعی است، این وضع برای این جزء اولا نیست از همین وضع برای جزء دیگر. یعنی همونطور که این جزء این وضع رو پذیرفته، مثلا فرض کنید بالای فلک هشتم قرار گرفته، بالای فلان نقطه فلک هشتم قرار گرفته، اون جزء دیگر هم میتواند این وضع بپذیرد و بالای همون نقطه از فلک هشتم قرار بگیره. این نقطه خاص از فلک هشتم بگیرید، حالا این فلک نهم یک نقطهش روی این نقطه قرار گرفته، روی نقطه فلک هشتم قرار گرفته، نقطه دیگر و جزء دیگر فلک نهم هم میتونه روی اون نقطه فلک هشتم قرار بگیره. این روی نقطه فلک هشتم قرار گرفتن برای این جزء فلک نهم اولا از اون جزء دیگرش نیست. همونطور که این جزء میتواند این وضع داشته باشه، اون جزء دیگه هم میتونه این وضع داشته باشه. اولا نیست یعنی چی؟ یعنی ممکنه، یعنی واجب نیست. از این طریق ثابت میکند که هم این جزء میتواند این وضع داشته باشد، هم اون جزء میتواند این وضع داشته باشه. پس این وضع واجب نیست، ممکنه. اگر ممکنه قابل تبدیله. کی تبدیلش میکنه؟ فلک درونی که فلک هشتمه، یعنی قاصر. از اینجا نتیجه میگیره که پس قاصر در این بخش میتواند در فلک نهم تأثیر بگذارد، و اگر در این بخش تأثیر گذاشت، پس در همین بخش هم فلک نهم صاحب میل میشود. توجه کردید که ابن سینا چطوری وارد بحث شد؟ اول اجزای فرضی فلک رو گفت، بعد ثابت کرد که اون وضعی که برای این اجزای فرضی هست وضع واجب نیست، وضع قابل تبدله. اگر وضع قابل تبدله، پس غیر میتواند تأثیر بگذارد، یعنی فلک در این بخش میتواند قصد قاصر رو قبول کند. وقتی که بقیه مسائل هم پیش میاد، اگر قصد قاصر رو قبول کرد، پس به شهادت دلیل قبلم باید دارای میل باشد. بله، بالفعل هم قصد اتفاق بالاخره اجزا عوض میشن دیگه، اجزا عوض میشن، یعنی رابطه اجزا عوض میشه. نه ثابت نمیچرخن. فلک نهم هر 24 ساعت یک بار میچرخه، فلک هشتم هر 70 سال ضرب در 360 360 ضرب در 70 سال یک دور میشه. چقدر اختلاف حرکت دارن؟ اگه اختلاف حرکت دارن، اجزایشون تماس اجزایشون فرق میکنه. یه وقت این جزء با هم تماس داره، یه وقت جزء دیگه با هم تماس داره. وقت این اختلاف تماس هم از ناحیه خود فلک نهم میاد که داره حرکت میکنه، هم از ناحیه فلک هشتم میاد، هر دو باعث اختلاف تماس میشن. پس قصد قاصر که فلک هشتمه باعث تغییر وضع فلک نهم میشه. وضع به همون معنی که گفتن، یعنی رابطه اجزای فلک نهم با اجزای فلک هشتم، رابطه خود اجزای فلک نهم با هم نه، اون عوض نمیشه. صفحه 230 هستیم، سطر هفتم. اشارتون الجسم المحدد للجهات، یعنی اون فلک نهم، جسم محدد جهات رو قبلا توضیح دادیم، گفتنی فلک نهمه. لیس بعض اجزائهی اصل لکی توفره است. علتی توفره رو بعدا خواهیم گفت چرا آورد، چون قبلا اشاره کردیم که افلاک جزء بالفعل ندارن، جزءشون جزء فرضی است. این مطلب در پایان فصل سوم همین نمط در صفحه 191 و کتاب خودمون گفتیم. لیس بعض و اجزایی اولا، بعد داریم من بعضه، لیس بعض و اجزایی اولا من بعضه. اولا به کی؟ اولا به ما هو علیه، اولا به ما هو علیه. ما یا ما هو علیه عبارت هست من الوضع و المحاضات، من الوضع و المحاضات بیان برای ما، به جای ما وضع رو بذارید. این طور میشه لیس بعض اجزای فلک اولا به وضعی که دارد، با این وضعی که دارد اولا از وضع دیگر نیست. یعنی این وضعی که برای این جزء پیش آمده برای این جزء اولا نیست، میتواند به جزء دیگر هم منتقل شود. همین وضع لیس بعض اجزایش که فرض میشوند، علتی تفرد اشاره داره به این که باید اجزا فرض شوند. این خودش در عبارت معنا نشه مشکلی نداره. لیس بعض اجزایش اولا به آن چه که این جز بر اون چیز هست، چه اون چیزی که این جز برش هست و واجدش هست عبارت هست از وضع و محاضات خاص. من بعضم بیان برای متمم اولاست، متمم افعال ترجیل است. اولا من بعضه نیست، بعض اجزا اولا از بعض نیستن. همونطور که بعض اجزا میتونن این وضع داشته باشن، بعض دیگر هم میتونن این وضع داشته باشن. پس این اوضاع برای این جز واجب نیست، وقتی واجب نبود قابل تبدل هست. قابل تبدل هست یعنی قاصر میتونه تو همین قسمت تأثیر کنه. فلا یکون شیء من ذلک واجبا. البته بعدا خواهیم گفت که چرا مصنف کلمه محاضات رو اضافه کرد، من الوضع و المحاضات. من در اینجا توضیح ندادم چون بعدا خادم میگه چرا محاضات اضافه شد. محاضات یعنی برابری، یعنی جزئی با جزئی دیگر برابر بشه، جزئی از فلک نهم با جزئی از فلک هشتم برابر میشه و با این برابری یه وضع خاصی برای جزء فلک نهم به وجود میاد. فلا یکون شیئون، فلا یکون تفریه بر عدم اولا بودنه. چون بعضی اجزا اولا از بعضی نیستند، یعنی هر کدومشون میتونن این وضع رو پیدا کنن و میتونن این وضع رو رها کنن. فلا یکون شیء من ذلک، من ذلک یعنی اوضاعی که برای اجزا پیش میاد، من ذلک یعنی من الوضع و المحاضات. هیچ یک از این وضع محاضاتی که برای اجزا پیش میاد واجب نیست. لشیء من هاری یعنی لشیء من الاجزا، برای هیچ کدوم از اجزا وضع واجب نیست، همه این وضع ها قابل تغییرند. خب صحیح لعلتن، قبلا گفتیم هر چیزی که واجب نیست، تو فصل قبل گفتیم هر چیزی که واجب نیست مستند به علته. پس این وضع اجزای فلک نهم هم مستند می شود به علته صحیح. یعنی این اوضاع برای هر جزئی لعلته خواهد بود. پس فلک اثر علت رو قبول می کنه، یعنی قصر قاصر رو قبول می کنه. و نقلت و انها جایزتون، قبلا گفتیم که اگر اثری رو قاصری بر جسمی وارد کرد، اون جسم میتواند یا جایز است که از اون اثر خودش را نقل دهد و بیرون آورد، اثر قاصر رو خونسا کند و بی اثر کند. حالا همینطور میگیم و نقلت و، یعنی و انتقال طبیعی، انتقال طبیعی انها از این اوضاعی که علت درست کرده برای فلک نهم جایز است. یعنی فلک نهم میتواند انتقال طبیعی پیدا کند از اون اوضاعی که قاصر یعنی فلک هشتم برش درست کرده. حالا که چنین است فلمیلو فی طبیعها واجبون، میل در طبیع این اجزا واجبه. که اگر میل در اتباع اجزا حاصل بود، میل در خود فلج هم حاصله. اما میل این چنینی، میل مربوط به وضع، اون هم وضع تمام مقوله. وذالکه یعنی این میلی که هست، میل در چیزیست که جایز تغییره، یعنی وضع، نه میل در چیزی که جایز و تغییر نیست. یعنی موضع، موضع فلک جایز و تغییر نیست، پس میل در او ثابت نمیشه. وضع فلک جایز و تغییره، پس میل در او ثابت میشه. وذالکه این میلی که در تبع اجزا یا تبع فلک هست، به حسب ما یجوز فیها، یعنی به حسب اون چیزیست که در این اجزا جایزه. اون چیزی که در این اجزا جایزه چه؟ من تبدل الوضع دون الموضع. اون چه که جایزه تبدل الوضع، این نه تبدل موضع. پس میلم به لحاظ وضع در فلک ثابت میشه، نه به لحاظ موضع. لذا حرکتی هم که پیدا میشه حرکت وضعی، نه حرکت موضعی. تمام. بله خب، اگر کسی بگه موضع دارد، به لحاظ موضع عوض نمیشه. اگر ما میگیم موضع ندارد، که بازم به لحاظ موضع عوض نمیشه. و ذالک علل استداره، یعنی این میلم یا این تبدل وضع علی سبیل استداره. اینو قبلا گفتیم، قبلا بیان کردیم که فلک نهم یا بقیه افلاک میل استقامه‌ای یا مرکب من الاستقامه و الاستداره ندارن. حالا با توجه به اون میگیم و ذالک علل استداره، دیگه ذالک علل استداره اثبات نمی کنیم، چون قبلا اثبات شده. و ذالک علل استداره یعنی این میلی که برای فلک هست به صورت استداره است. نتیجه میگیریم سفیه میلون به این بیانی که گفتیم، مستدیرون به بیانی که قبلها گفته شد. بنابراین فلک دارای میل مستدیر هست. خواجه در این عبارت دو تا مطلب رو تذکر میده، بعد اصل استدلال رو بیان میکنه. اصل استدلال هم خلاصه رد میشه، به خاطر اینکه عبارت مصنف کاملا گویا بود، احتیاج به تبیین زیاد نداره. لذا به طور خلاصه استدلال مصنف رو ذکر میکنه. اما اون دو مطلبی که میگه، یکی این که چرا علتی تفرز رو مصنف در اینجا قید کرد، یکی این که چرا والمحاذات رو بر وضع عطف گرفت. این دو تا مطلب رو توضیح میده. مطلب اول میفرماد که اشاره دارد، یعنی علتی تفرز اشاره دارد به همون امری که، به همون مطلبی که خود مصنف در آخر فصل سوم همین نمد، یعنی در صفحه 191 گفته بود، که گفته بود که برای فلک که دارای جسم متشابه است، اجزاء بالفعلی موجود نیست، اجزا را باید در او فرض کرد. الان با قید علتی تفرز داره اشاره میکنه به آنچه که قبلا گفته، که اجزا در اینجا اجزاء بالفعل نیستند، اجزای مفروضند. یورید و مصنف اثبات مبدأ میل مستدیر لمحدد الجهاد، برای محدد الجهاد میخواد میل مستدیر ثابت کنه. البته بقیه افلاک هم از همین قبیل هم. برای اونها هم با همین دلیل میل مستدیر ثابت میشه، ولی مصنف نظرش این است که برای محدد الجهاد اثبات کنه، به بقیه فعلا کاری نداره. این مدعا دلیل هم بعدا گفته میشه. فعلا دو تا مطلب که در دلیل مصنف آمده، دو تا مطلب رو میخوام توضیح بدیم. فقال لیس بعض اجزاء التي تفرز، چرا التي تفرز رو اضافه کرد؟ لأنه، لأنه دلیل است برای اینکه قال التي تفرز، فقال التي تفرز لأنه، اون لیس بعض اجزایی کاری نیستن. فقال التي تفرز یعنی قید التي تفرز رو اضافه کرد، لأنه قد عرض فی ما مضا، عرض یعنی اشاره، قد عرض فی ما مضا به ما یدل، مصنف اشاره کرد در مامزا به آنچه که دلالت می کرد بر این که ممتنع است که برای محدد الجهاد اجزاء بالفعل باشد. کلامی گفت که دلالت می کرد که محدد الجهاد نمی تواند اجزاء بالفعل داشته باشه. کلامش رو دقت بکنید، عبارت این طور بود: و یکون متشابه نسبت و وضع ما یفرز لهو اجزاءن فیکون مستدیرن، ما یفرز لهو اجزاءن. اون وقت هم که میگفت تصریح نکرد، مطلبی گفت که از اون مطلب استفاده میشد که فلک نمیتواند اجزای بالفعل داشته باشه، بلکه باید اجزای فرضی داشته باشه. در صفحه 191 گفتیم. پس دقت کنید عبارت خواجم اینطوره: ار رزفی ما سبب، یعنی اشاره کرد به مطلبی که یدل علی امکنا، مستقیم نگفت امکنا اجزای بالفعل داشتن رو، بلکه مستقیم گفت فلک دارای اجزای متشابه هست، نسبت اجزاش به هم متشابه است، اینطوری هستند. و از این ما استفاده کردیم که اجزای بالفعل ندارن. بعد قید مالم ما یفرز رو هم آورد در همون عبارت، بالاخره اشاره کرده بود به اینکه اجزای بالفعلی برای فلک نیست. اونجا هم تصریح نکرده بود. تعبیر خواجه هم اینه: فقط ارزه به ما یدل، یعنی اشاره کرد به چیزی که اون چیز دلالت میکرد بر امتناع، نه اینکه واقعا تصریح به خود امتناع کرده باشه. علی حال بالاخره الان داره اشاره میکنه به همون چیزی که قبلا هم اشاره کرده بود، واقعی در علکی توفره از همون مطلبی را داره میفهمونه که قبلا هم فهمونده بود. این مطلب اول بود که چرا مصنف قید علکی توفره آورد. مطلب دوم اینه که چرا والمحاذات رو عطف گرفت. ظاهرن وقت امروز گذشته، نمیتونیم دومی رو بخونیم، دومی میمونه برای جلسه بعد.